بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين، اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجا. قبل از اینکه عرضم رو ادامه بدم، یه مسئله شرعی عرض میکنم. مسائل شرعی نورانیت به منبر و جلسه میده. در تعریف غیبت گفتند که غیبت عبارت است از بیان مطلبی درباره کسی وقتی خودش حضور نداره که اگر بشنوه ناراحت میشه، چه تعریفشو بکنی چه بدشو بگی. یه چیزی پشت سر کسی بگی که نیست، که اگر بشنوه ناراحت میشه، این میشه غیبت. حالا اون چیزی که در موردش میگی، فرض کنید عیبی، اشکالی، ایرادی، اگر در اون فرد واقعا هم باشه غیبت. اگر اون عیب نباشه و تو پشت سرش گفته باشی، علاوه بر این که غیبت، تهمت هم هست، نسبت ناروا دادی دیگه بهش. و اینم که من جلو روشم میگم مجوز غیبت نمیشه، چون اون دوباره یه گناه جدیده که آزار دادن مؤمنه، اذیت کردن مؤمنه. تو خیلی بیجا میکن جلو روشم میگی، یا نه جلو خودشم میگم، یا اینکه ادعا کنیم همه میدونن، اینها مجوز غیبت نمیشه. ماها که کشوری داریم، انقلابی مردمی داریم، بالاخره تو صحنه ما جای دیگه تو دنیا ندیدیم راستشو بخواید، مردمی که اینقدر به ریز و درشت مسائل جامعه حساسن. حالا درست و غلط شو کار ندارم، ولی ورود میکنن، سرشون تو زندگی شخصی فقط نیست، خدای نکرده در معرض قرار میگیریم که تو این فضا وارد شیم، یا تو زندگی عادی فامیلی و امثال این. از غیبت انشاءالله خدا کمک کنه که دور بشیم. صلواتی نعت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فاجل. خب من اولا تشکر میکنم از عزیزان عاشورایان که یک قطعه های از عرائض حقیر در جلسات قبل رو قبل از منبر جدید پخش میکنن. انتظاری هم ندارم که خیلی با دقت گزینش کرده باشن، اما به هر حال همینقدر که یک چیزهایی از جلسه قبل یاد ما میاد بد نیست. اگرچه فکر میکنم میشه با دقت تر، یعنی کسی که سخنرانی رو کامل گوش داده و با دقت دل داده، بهتر از این میتونه یه خلاصه ای ارائه کنه که عزیزی که جلسه قبل نبوده با همین دو سه دقیقه کامل تو جریان قرار بگیره، ولی همین مقدارش هم جای تشکر داره. خلاصه عرض ما این بود که همونجور که در فضای زندگی فردی انسان اگر خودش رو خوب بشناسه، یعنی توانمندی های خودش رو بشناسه، قدر خودش رو بشناسه، بعد موقعیت زمانیش هم خوب بشناسه، اون توانایی رو ضبط در این فرصت زمان میکنه، میره مهمترین کار رو دست میگیره. از نظر اجتماعی و حرکت تاریخی هم اگر جامعه ما قدر خودش رو درست بشناسه که چه آورده هایی داره، چه سرمایه هایی داره، و بعد تاریخی رو هم که توش داره زندگی میکنه خوب بشناسه، اولا آحاد جامعه تلاش میکنن در اون نقطه عالیه که شأنشون هست قرار بگیرن، و بعدم انتظارات و مطالبات همه تنظیم میشن. اگر این نکته حالا غفلت شد خدایی نکرده ازش، مثلا در یه خانواده که بچه ها همه واقعا فوق استعدادن، پدر و مادر بسیار انسانهای فرهیخته و نخبهی هستن، اما قدر این نخبگی، قدر این فرهیختگی، استعداد حداقل اینا رو ندونن، مسائل اینا شب تا صبح چه چیزاییست. مسائل دم دستی یه خانواده‌ای که اصلا این زمینه و استعداد و هوش رو ندارن، این همون میشن. بعد آیا شما به خانواده‌ای که پر از استعدادن ولی گرفتار مسائل دم دستیان همون جور نگاه میکنید که یه خانواده‌ای که ندارن همچین استعدادی رو؟ قطعا نمره مساوی نمیدید، با اینکه مسائلشون خیلی مثل همه، چرا؟ چون میگید شما ظرفیتاتون با اون فرق میکنه. خیلی شما باید جنس دغدغه هاتون آخه متفاوت باشه. خب ما یا خودمون رو میشناسیم و تاریخ خودمون رو میشناسیم یا نمیشناسیم. اگر نمیشناسیم باید برگردیم عقب، تازه برای عزیزان خودمون، دوستانمون، آشنایانمون، جامعهمون مفصل تبیین کنیم، استدلال کنیم که بابا تو خیلی میارزی، زمینی که روش زندگی میکنی خیلی میارزه، زمانی هم که توش زندگی میکنی خیلی میارزه. این رو باید به هر زبونی با هنر و هرچی متوجه طرف بکنیم. مثل یک جنسی که یک آدم ناشی داره میبره بازار بفروشه، چون خودش نمیدونین الان چقدر میارزه، مفت از دستش در میارن دیگه، خوشحالم است که اینو فروخته. چی بوده گوشه خونه افتاده؟ فروخته یه تو مثلا دو بسته نمک باش خریده. خب میری چیکار میکنی؟ میگه آقا داره سرت کلا میذاره، چون تو نمیدونی چی آوردی. این جنسی که تو آوردی اون روز اینقدر قیمتش بوده، الان 100 برابر شده. تو بازار اصلا از این مارک دیگه پیدا نمیشه. چرا راحت داری میدی؟ چرا داری میدی به اینایی که کیلویی آهن میخرن؟ اینا خیلی احتیاج دارن مالی قطع ازش استفاده کنن. خب اگر خدای نکرده من و شما تو این مرحله ایم که اصلا باید برگردیم یک بار دیگه از اول همه سنگ ها رو هم بچینیم که بگیم آقا تو خیلی با قیمتی، دوره و زمانت خیلی با قیمت، موقعیتی هم که توش داری زندگی میکنی خیلی با قیمت. مانع فهم این قیمتی ها فقط یک چیزه، که خیره شده به مسائلی که مهم هست ولی اهم نیست. خدای نکرده کسی حق نداره در این جامعه بگه مثلا یه مفسد که در یک سیستم حکومتی میره مثلا این هزار دلار یا میلیارد تومان میدوزده، این خیلی مهم نیست چون ما میخواییم تمدن سازی کنیم. کسی که نمیخواد بگه قطعا، و کسی نمیخواد بگه این که مردم الان بخش قابل توجهشون در معیشت خودشون دچار دلهور و نگرانی هستن، این مهم نیست. کسی نمیتونه اینو بگه مگه اینکه خیلی از مرحله پرت بشه. اما اگر اومد گفت اینا مهمه ولی مسئله اهم چیز دیگه است که اگر اون حل بشه اینا ناخودآگاه اصلا مثل سیلی که میشوره میبره حل میشه ها، اونجا شما نباید لااقل اگر خدای نکرده کسی است که خیلی چسبیده به زندگی روزمرهش بگه آقا تو اصلا صدات از جای گرم بلند میشه، قطعا این حاج آقای 10-15 میلیون حقوق راحت داره، راننده و نوکر خدم حشم هم دارن که متوجه نیست ما چی میکشیم. کی به این اشتباه میفته؟ وقتی نه خودش رو میشناسه نه زمانش رو میشناسه دیگه. اونجا تو اون گام اوله گیر ما اینجاست که چجوری به عزیزی که خیلی گرون میارزه و یه کالای گرون قیمت دست گرفته متوجه کنیم. ببین ولو اون که امروز نهار نخوردین گرسنه این به خانواده، ولو تا شب گرسنگی بکشی میارزه که این کالا رو به قیمت بفروشی، یا به قیمت بفروشی به جای دوتا نون میتونی دوتا نونوایی بخری باش. این چیزی باید متوجهش کنی، باید وقت بذاری، خودش هم باید یه تلاشی بکنه دیگه. یکی از بهترین راهبردهاش تاریخه. ببین شبیه تو یه کسی دیگری همچین کالایی داشت، رفت فروخ، 4 ساعت بعد شاخصا رفت بالا، همون رو که عجله کرد تو بورس فروخت اومد بیرون مثلا 50 میلیون بود شد 400 میلیون. هی زد تو سرش که خاک بر سرم که عجله کردم. حالا یه 2 ساعت صبر می‌کردی به جای این می‌رسی. هی بریم ازش، از گذشته ها، از دیگران که در همین موقعیت خطا کردن، شتاب زده عمل کردن، سطحی نگاه کردن، براش نمونه ها بگیم تا متوجه بشه پا داره رو جای سستی میذاره که 10 دقیقه دیگه پشیمون میشه. 10 دقیقه تاریخی، نه 10 دقیقه شبان روز. اون یه کلاسه بنابراین. اما اگر کسی هست که فهمید ما واقعا در تاریخ و جغرافیای استثنایی داریم زندگی میکنیم و همه مشکلات رو هم داریم و من و ما هم به عنوان یک جامعه و امت فوق العاده ایم، عقل و نقل تحلیلی دارن داد میزنن شما فرق میکنید. لو کان العلم فی ثریا لانولدت قوم من فارس، دانش اگر تو آسمون ها باشه ایرانی ها به زمین میکشنش یه روزی. همه اینا اومد. خب تو الان اون نسلی، تو همون زمان و مکان رو الان تصاحب کردی. البته مشکلات هم از نهار نداشتیم بخوریم، شاید تا شب هم چیزی گیرم نیاد بخوریم، ولی کار بزرگی داریم. تو این شرایط بین مهم و اهم انتخاب کردن، این کار زبدگان و تیزهوشان و با بصیرت هاست. حالا اگر این شد در مختصات یک جامعه دینی، نه یک فرد یا افراد دینی، یک جامعه صاحب حکومت چارچوب دینی، این فهم اگر ایجاد می شد که اول باید در خواص واقعا ایجاد بشه که بفهمن در چه زمانه‌ای، در چه منصبی، در حکومت چه ملتی قرار گرفتن، اون موقع شما دیگه نمیتونید شاهد این بازی‌های کودکانه سیاسی بین جناح تو این کشور باشید. و اگر بودن همونجا خط میزنید، میگه اصلا لیاقت نداریم بره مسئول ما بشه. کسی که هنوز معطل اینه که آقا این پاککن منو ورداشته، اون چرا خودکار منو جویده. خیلی از دعواهای سیاسی تو جامعه ما سطحش به همین نازلی است که من تو این مثال میگم. کی میشه فهمید؟ وقتی که اون شایستگی این مردم در این تاریخ با این حکومت رو بشه فهمید. حالا میدونید چرا امام بنی صدر رو تکون نمیداد؟ امام یعنی اطلاعات شهید بهشتی رو نداشت، اطلاعات بعضی بزرگان انقلاب نداشت که خونجگر بودن از دست بنی صدر و خیانتاش، هم اطلاعات ظاهری و مستند به کاغذش رو داشت، هم اطلاعات ملکوتیش رو داشت. از متلکی که در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری بنی صدر به بنی صدر انداخت، امام تا تهش رو میدونست. در نامه 6/1/68 هم به آقای منتظری نوشت والله از اول با بنی صدر مخالف بود. خب پس چرا گذاشتی اینقدر بلا سر ما آورد تو حکومت، تو جنگ؟ چرا این کار میکرد؟ یکی از دلایلش این بود که امام رحمت الله علیه خیلی قدش بالا بود. دیشب برای شما مثال کوچیک زدم، شما خیلی کیف کردی که در روزگاری که داره پازل سقوط نظام سلطه‌شو میچینه و میگه فقط بذارید من تمرکز کنم، این انگشتامو جمع کنم، زورتونو بیارید من بزنم نظام شاهنشاهی بیفته، حاضر نیست تومار بستن شراب فروشی رو امضا کنه. حالا برید بالاتر، اون بعد از پیروزی انقلاب و استقرار اجمالی یک نظام اسلامی، یه خیز بلندتر برداشته، میخواد 4 روز دیگه بگه تو دهن شوروی میزنم، بعد برید خورد شده هاشو تو موزه تاریخ ببینید. من نیومدم یه کشور رو آباد کنم مردم گاز و برق و آب فقط داشته باشن، اومدم با این مردم دنیا رو ببریم پای توحید و عدالت. بعد از اون این هنوز سرگیجش درست نشده، ما سراغ نظام سلطه در غرب باید بریم. کسی که کاری به این بزرگی رو بر خودش پذیرفته، اولا معلومه خیلی خودش رو ارزشمند دیده. میگه از من چند میخوای کار بکشی که یک کشور رو بایستم نون آبش رو درست کنم فقط؟ بعد ملت منو چقدر حقیر دیدی که اینا انقلاب کرده بودن که همه جا اسفالت بشه فقط؟ خیلی بزرگتر از اینن. حالا که کار بزرگی در تاریخ استثنایی دارم، حالا یه بنی صدرم 4 تا جفتک بزنه. این که در واقع کال بخوام برم سراغش بکنم، عوارضش زیاده. 7-8-10 تا شاخه شکسته میشه، بذار میگنده میفته، عجله نکن بابا، خونه دل داریم میخوریم. خب چون هنوز تو به حد امام نرسیدی. اگه اینقدر رفتی بالا، به تعبیر استاد طاهرزاده سعه صدر پیدا کردی، بنی صدرم اتفاقا تو پازل تو داره بازی میکنه، حالیش نیست. من یه سوال بلاتر بکنم، به نظرتون شیطون از دست خدا در رفته داره همه رو گمراه میکنه؟ اگه گفتی که کافری، یعنی عالم قرار ده تحت سیطره اراده خدا پیش بره، اما یه دفعه دست خدا در رفت، یکی ناقلا زرنگ 6000 سال عبادت کرد، اومد قاطی فرشته ها شد، یه سجده نکرد، خدا گفت ازت بدم میاد، گفت حالا به جنگ تا به جنگیم لاقوینهم اجمعین الا عباد الله منهم. یعنی از دست خدا در رفته؟ نه خیر، شیطان هم داره دقیقا تو پازل خدا بازی میکنه. چرا؟ چون خدا قرار بوده به عالم بگه اونی از همه برتره که با وجود اختیار و اراده خودش، با این که میتونه راه شر رو بره، راه خیر رو انتخاب کن. خب اگه قرار بشه وسوسه کنندهی به سمت راه شر نباشه، این اختیاره کجا میخواد گل کنه؟ بس شیطون هم به تعبیر آیت الله جوادی آمالی عمل اکره خداست، بدون این که حالیش باشه. حالا بیاییم پایین، بنی صدرم بدون این که بفهمه و شعور داشته باشه، با اون خرابکاری‌های خودش داره سطح بصیرت جامعه ما رو میبره بالا. شما یه بچه‌ای بودید خیلی شیطون و بازیگوش، مادرم دیگه چقدر میتونست مگه مراقبت کنه؟ این تجهیزات امروزی هم که نبود بچگی ماها. یه جاهای نگران بود که حواسش مثلا به در هم رفته دم در وایساده با خانم همسایه حرف بزنه، بچه نره دست به گاز بزنه، به بخاری روشن دست بزنه، به اون والوره دست بزنه که آتیش داره. حالا بچه شیطنت کرده یه بار دست زده. ما که گفته بودیم، نشسته بودیم، توضیح داده بودیم، نقاشی کشیده بودیم، جیز فلان بیسار، حالا شیطونی کرده یه بار دست داده. حالا دیگه خیالت راحت باشه این بچه اگر بخاری یخ یخ هم باشه دسته میزنه، دیگه نقره داغ شده. متوجه؟ یک امت میارزه اگر نتونست با تحلیل پیشگیری کنه، یه تجربه میکنه دیگه حواسش انقدر جمع میشه به بخاری داغ هم دسته میزنه، به بخاری سرد. والله امام به آقای منتظری نوشت والله از اول با بنی صد مخالف بودم، والله از اول با بازرگان مخالف بودم، والله از اول با انتخاب شما مخالف بودم. عوارض داشت. خب این پس چرا نگفتی؟ عیب نداره عوارضی که داشت یه طرف وضع کردم، دیدم هوشیاری که برای ادامه کار تا قله تمدن سازی ایجاد میکنه اون خیلی با ارزش تره، گفتم این هزینه رو بدیم، این هزینه رو میدیم. بابا طرف میره دستش رو از اینجا میگه قطع کنن که عفونت نزنه به قلبش، ولی کسی یه انگشتش حاضره بذاره سوراخ کنه؟ ولی عاقل میره بده قطع میکنن میگه عفونت بالاتر نیاد، اب نداره من یه مچ نداشته باشم بهتر این که سه روز دیگه بمیرم. این درک و شعور مال کیه؟ تو فکر کردی همیشه این طرف گل و بلبلش رو باید ببینی؟ اگه اسلام انقلاب جواب داد پس چرا اوضاع اینجوری شد؟ بگو چرا وقتی ما حرف گنده میزنیم دشمن و نفوذی و فاسد همه دست به دست هم میدن که نذارن بشیم؟ معلوم ما خیلی جای بزرگی رو میتونیم فتح کنیم، میخوان ما رو معطل کارهای اینجوری کنه. بین مهم و اهم گیر میکنیم. ببینید مولا علی علیه السلام بر اساس عقل پیچیده‌ای که این شبها یه گوشش در حد فهم خیلی ناچیز من و بیان خیلی ضعیف من داره به شما منتقل میشه، هی به من میان مراجعه میکنن حاج آقا تو رو خدا آخرش بگو چی کار کنیم. بر اساس یه عقل کلی قرار گرفته در یه تاریخی علی ابن ابی طالب رو دارم میگم که قبل او و بعد او احدی جز پیامبر عزیز رو نمیشه باش مقایسه کرد دیگه. در علم بی نظیر، در مدیریت بی نظیر، در عبادت بی نظیر، در سیاست بی نظیر، اصلا اوجوبه. حالا یه فرصت دستش افتاده به اسم حکومت، میتونی اینا رو به هم بزنی ضرب کنی ببینی چه فرصت استثنایی. امیرالمؤمنین علی السلام که به آب دجله نگاه میکنه میگه ای آب دجله، اگر این مردم نادان اینقدر وقت علی رو خرج فتنه ها و درگیری ها نکرده بودند کاری میکردم که آسمان مکه و مدینه از آب تو روشن بشه. حکومت دستش افتاده، حالا تمام علم فرصت قدرت و بیت المال هم دستش، حالا میتونه پیش ببره، یعنی میتونه مسلمان رو و امت اسلام رو خیز خیلی بلند تمدنی بده. تو همچین شرایطی به نظر شما اهم مسائل برای مولا علی السلام باید چی باشه؟ برای امت باید چی باشه؟ اگر ما واقعا امت علی بودیم کاملا دستگاه محاسباتیمون رو با دستگاه محاسباتی امامون هماهنگ می‌کردیم، اون چه که او خیر می‌دید ما خیر می‌دیدیم نه به زور می‌پذیرفتیم، و اون چه که او شر میدید برای این زمان و این موقعیت شر میدیدیم نه اینکه به زور بپذیرفتیم. خب اون موقع وقتی ما هم خیر میدید مثل امام چیکار میکردیم؟ همون نقطه رو که میخواست هول بده تمام بازوامون رو میذاشتیم پشتش، هول میدادیم. چه اتفاقی تو 4 سال میشد بیفته؟ حکومت امیرالمومنین تو 4-5 سال میتونست چند صد سال کارو جلو ببره. علم بی نظیر، امام بی نظیر، امت بی نظیر، موقعیت حکومت. اما ببین چه مشکلی داره؟ مسائلی که در نظر انسانهای خوب مؤمن درجه 2 خیلی مهمه در نظر امام علی علیه السلام درجه 2ه، و چون اینا نمیخوان زحمت بکشند خودشونو بکشند بالا تا بفهمن این مسئله‌ای که تو براش داری کفن میپوشی میری جلو مجلس میشینی در نظر امامت خیلی تلخه، اما از اون مهمتر کاری داره ها، که اگر بخواد با تو همساز بشه بیچاره میشیم برای تاریخ امروز و فردا. چون نمیخواد بفهمه گیج میزنه. مثلا داستان کشتن خلیفه سوم خیلی داستان عجیبیه. ما الان نهج البلاغه به لطف خدا میخونیم یکم هم خندمون میگیره که بابا این مسئله اینقدر پیچیده نبوده نفهمیدید تو زمان خودتون، چرا اینقدر پر و پای امامتون میپیچیدید سر این ماجرا؟ ولی وقتی خودمونو تو اون زمان میذاریم میگیم بابا بیچارا تقصیر نداشتن، اصلا نمیفهمیدن تاریخشون و نمیفهمیدن امیرالمومنین و نمیفهمیدن حالا امیرالمومنین به علاوه حکومت به علاوه این تاریخ چه مسئله‌ای باید براش اولویت داشته باشه. قصه خلیفه سوم رو 2-3 دقیقه گوش بدین. در انتخابش تقلب روشن شد، کاملا تقلب، و حضرت تقلب رو میدونست، تمکین کرد. به شورا 6 نفره درست کردن به وصیت خلیفه دوم، گفته این 6 نفر جمع شن بین خودشون یه نفر بشه خلیفه دیگه. خب آقا اگه قرار شورا رأی بده با 6 نفر چجور رأی بده؟ 3-3 بشن چیکار کنیم؟ خب 7 نفر لاقل میذاشتی. 1-2 چرا یکی از اینا علی ابن ابی طالبه؟ یعنی شما قبول دارین علی حق داره حاکم بشه؟ اگه قبول دارین حق داره حاکم بشه پس چرا بعد پیامبر کنارش دادین؟ اگه قبول نداشتین و کنار زدین پس برای چی الان آوردین تو گزینه‌ها؟ نمیترسی این رأی بیاره تمام زحماتتون رو هدر کنه؟ خیلی پیچیدگی داره که حالا با قبلا گفتیم کلیپش هم پخش. بالاخره تقلب رو قشنگ چیده بودن و امیرالمومنین هم شاهد این تقلب بود و خلیفه سوم فلانی شد و حضرت هم حالا ترس تو شوراست که مردم بیرون خبر ندارن که ما با چه دوز و کلکی حاکم شدیم. علی که خبر داره اگه فردا بره بیرون جمعیت را بندازه تو کوچه و خیابون علیه حکومت چی کار کنیم؟ حضرت در جا تو نهج البلاغه است، تو همون شورا میگه آقا تا وقتی در حکومت این آقا فقط به شخص علی ظلم میشود من هیچ صدایی ازم در نمیاد، نگران نباشید. ای بابا چرا؟ شورش کن بریز به هم. میگه آخه مسئله مهمتری هست، اون مسئله من مجبورم بپذیرم. خیلی خوب، حالا امیرالمومنین علیه السلام اصلا دست به سیاه‌سفید نزده علیه حکومت، مردم به سطوح اومدن از همه گروه ها جناح ها از ظلم و فساد و تباهی و اینا به سطوح اومدن، شورش همینجوری این 2000 تا نیرو میاره، اون 500 تا میاره، این 800 تا میریزن تو مدینه، میریزن تو مرکز این حکومت خلیفه سوم. امیرالمومنین اونجا کجاست؟ سردسته شورشی هست؟ نه. رفته گوشه نشسته؟ نه. خودش و حسنینش وایستادن به دفاع از خلیفه سوم. با شورشی ها میره تون حرف بیزنه، با خلیفه سوم نرم حرف بیزنه، میگه آقا مردم به جوش اومدن، من چیزی نمیدونم که تو ندونی. یعنی مسئله که واضحه آخه، وقتی فشار میاری مردم بحران درست میکنن، کوتاه بیا یکم پلنش. میره به این نصیحت بکنه، به اونا اتاب بیزنه، مردم دیگه تحملشون تاب میشه، میریزن خونه رو محاصره میکنن، میگن انقدر مانع رسیدن آب و غذا به زن و بچه خلیفه سوم میشیم یا تسلیم شه یا جون بده. امیرالمومنین به فرزندانش میگه برید ولو کتک بخورید از حلقه محاصره رد شید، آب و غذا به خانواده خلیفه سوم برسون. این چه کاریه دیگه بابا؟ خب شما که مقصر نیستی، برو یه گوشه قشنگ تو همون باغات ینبع که بیرون مدینه داشتی مشغول باغداری بودی کاراتو بکن، تموم شد پاشو با سلام صلوات بیا. نه نمیشه، ما مصلحت مهمتر داریم. چیه؟ اگر خلیفه رو بکشن تو نگو شخص خلیفه سوم، جایگاه رو میزنن، اون موقع باب خلیفه کشی باز میشه، قبحش میریزا. فردا علی ابن ابی طالب میشه راحت میشه کشت، فردا حسین ابن علی رو میشه کشت، فردا نمیتونم بذارم جایگاه تضعیف بشه. یعنی مسئول نظام ولو شخصش بد باشه جایگاهشو چرا میزنی؟ تو خیلی باید با دقت بری جلو که نقدت به تضعیف جایگاه نینجامد. امیرالمومنین اینا رو میفهمه بعض. بله خلاصه تموم شده. حالا بریم جلوتر. همون مردم هیجانی انبوه با فشار ریختن عثمان و کشتن، همونا با همون هیجان و جمعیت ریختن پای امیرالمومنین علیه السلام. حضرت در رو بسته، اینا در رو وا میکنن که التماس میکنن تو بیا حکومت رو بپذیر. نمیپذیرفت. بالاخره حجت تموم شد. به تعبیر تصریح خودش در خطبه 3، لولا حضور الحاضر، اگر جمعیت در صحنه حاضر نبودن، و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر حجت بر من تمام نمیشد که به اندازه من به الکفایه یار هست، و ما اخذ الله من العلماء الا یقاروا على کذت ظالم ولا ثقب مظلوم، و اگر نبود این که خدا از دانایان امت عهد گرفته که بر شکمبارگی ظالم و گرسنگی مظلوم سکوت نکنند، من ریسمان شطر خلافت رو همچنان به گردنش مینداختم و نمیپذیرفتم. حجت تموم شده، پذیرفته شد. یعنی رو دست امیرالمومنین بلند کردن، گذاشتن روی صندلی حکومت. نه فشاری آورده، نه پولی خرج کرد. حالا در یه همچین فضایی قرار گرفتن، اولویت این آقا به نظرتون چی باید بشه؟ نونا به مردم رو جور کنه، این هم یکی از تکالیف حکومت، ولی آخرین تکلیفشه؟ چی کار باید بکنه به نظرش که شما، که فردا شما بگید ماشاءالله علی با اون علم، دانش، مدیریت، اسمت و مقام در یه همچین تاریخی با این حکومتی که مردم خودشون دو دستی تقدیم کردن بهترین کار رو در تاریخ کرد. چی کار بکنه شما 20 بهش میدید؟ یکی از مشکلاتش اینه. معاویه شروع کرده تشویش از خان عمومی نسبت به مولا علی علیه السلام. چی میگه؟ میگه آقا این آقایی که الان حاکم شده مگر دائما از عدالت حرف نمیزد؟ مگر در دوران شورش نمی گفت شورش و کشتن خلیفه اشتباهه؟ مگه خودش نمیگه دفاع کردم؟ رفقا در خطبه 240 نهج البلاغه، در اون دیگه بحرانی ترین روزهای شورش علیه خلیفه سوم، خلیفه سوم بیچاره شده بود. یه وقت ابن عباس رو میفرستاد بگو به علی بگو از شهر بره تو باغات ینبو، میترسید مردم دور امیرالمومنین جمع شن شورش رو پیش ببرن. علی علیه السلام گفت باشه، میرفت. بعد بیدید تنها شد، کسی دفاع ازش نمی‌کنه، میگه برو ابن عباس بگو بیاد، کسی نیست از من دفاع کنه. امیرالمومنین گفت باشه، میومد. دوباره نگران میشد، برو. تو یکی از این مراحل علی علیه السلام در خطبه 240 به ابن عباس این گونه میگه: ای پسر عباس، خلیفه سوم جز این نمیخواهد که مرا سرگردان نگه دارد، گاهی بروم و زمانی برگردم. یک بار پیغام فرستاد که از مدینه خارج شدم، دوباره خبر داد که بازگردم، همکنون دوباره تو را فرستاده که از شهر خارج شدم. بعد این جمله رو ببینین: به خدا سوگند آنقدر از او دفاع کردم که ترسیدم گناهکار باشم، والله لقد دفعت عنه حتی خشیت ان اکون آثما. بخیر، بر اساس چه تشخیصی؟ برای چی دفاع کردی؟ نمیگیم برو شورش کن بعدم بگن خودش کش که بشه جانشین. میتونستی ساکت باشی؟ چه اولویتی؟ حالا بدتر از این کجاست؟ حالا شده حاکم. معاویه زیرکه، یعنی هیلگر دیگه. میگه مگه علی نمیگفت من تنها کسی بودم که کمترین سرزنش رو به عثمان کردم، بیشترین نصیحت رو بهش کردم، قسمم میخوره به ابن عباس که من ازش دفاع کردم. مگه دفاع نکرد؟ پس کشتن عثمان رو قبول نداشت. بله. دو، در اولین روز سخنرانی خودش حرف از چی زد؟ گفت شعار محوری حکومت من عدالت است. در دومین روزم که تصریح کرد، گفت اگر بیت المال که تو دولت قبلی تاراج شده مهریه زناتون شده باشه، من از حلقومتون میکشم بیرون. مگه نگفت شعار عدالت؟ اینم دو. الان هم که قدرت و حکومت و قوه قضاییه دست خودشه. سه، بسم الله، با قتل عثمان مخالف بوده، با شورش مخالف بوده. دو، عدالت رو هم شعار محوریش اعلام کرده. سه، حکومت هم که دست خودشه. بسم الله، پرونده شورشیان عثمان رو فعال کن، محاکمه کن دیگه. حضرت محاکمه نمی کنه. معاویه زرنگه، نامه می نویسه، تو افکار اون منتشر می کنه. اینقدر میدونه اینو تکرار کنه، کم کم اراده های از اطراف مولا علی علیه السلام دوچار شبهه میشن که آقا جون راست میگه، این استدلال که خیلی درسته به ظاهر، چرا شما اینا رو محاکم نمی کنی؟ انقدر اینو تکرار میکنه تا به این یقین میرسن که امیرالمومنین داره خلاف ادعای عدالتش عمل میکنه. حالا عدالت خواهان به جون کسی میخوان بیفتن که خودش عین عدله. انقدر نق زدن، قر زدن، وقت این آقای تمدنساز و مشغول یه پرونده کردن. حضرت خطبه 168 رو براشون خونده. چرا نوشته؟ پس از بیعت مردم با امام علیه السلام در سال 35 هجری، گروهی از صحابه گفتند ای کاش شورشیان ضد عثمان را کیفر می‌دادی. امام فرمود ای برادران، از آنچه شما می‌دانید من بی اطلاع نیستم. ما فکر کردید شما چیزی می‌دونید من بلد نیستم؟ همه اینا که گفتی من فوت آبم. از اون ورش دیگه حیا کرده بگه بابا من خیلی چیزا می‌دونم شما نمی‌دونید. اما قدرت اجرای آن را چگونه به دست آورم؟ آنان با ساز و برگ و نیرو به راه افتادند، بر ما تسلط دارند و ما بر آنها قدرتی نداریم. همکنون بردگان شما با شورشیان می جوشند و بادی نشینان اطراف شما به آنها پیوستند. آنها در میان شما زندگی می کنند و هر مشکلی را که بخواهند بر شما تحمیل می کنند. آیا برای خواسته های خود توانا هستید؟ کاری که پیش آمده از جاهلیت است. میگه کار غلطی بوده. شورشیان یار و یاور دارند. اگر برای کیفر دادنشان حرکتی آغاز شود، مردم به چند دسته تقسیم خواهند شد. میگه اولین اتفاقی که میفته اینه که تفرقه ایجاد میشه، در حالی که همه مردم شورشی و غیر شورشی در حکومت من وحدت کردند. تو میفهمی وحدت یعنی چی؟ مولا در نهج البلاغه میفرماید ای مردم، خداوند نه پیش از شما نه پس از شما به هیچ ملتی هیچ خیر و نعمتی نمیدهد و نداده است مگر به شرط وحدت. حالا اینکه این وحدت به صورت طبیعی ایجاد شده، تو به خاطر یه پرونده میخوای اختلاف بشه تو جامعه؟ حالا این هی میره تو خودش زور میزنه آقا پس عدالت چی میشه؟ نمیتونه بفهمه. رهبرش داره میگه آقا میدونم اونی که تو میدونی، بهتر از اون میدونم که تو میدونی، اما یه چیزایی میدونم تو نمیدونی، خب بپذیر دیگه. اگر من الان اول حکومت دست به پرونده شورشیان بزنم، بیش از 80 گروه فرقه و چنده هزار نفر، اینا قاطی خود شما دارن زندگی میکنن. بعد مردم به چند دسته تقسیم میشن، تفرقه که اومد نابود میشه حکومت، و حکومت که نابود شد، شما دیگه کل امیدتون به عدالت قطع میشه، درختی نیست که میوهشو بردارید. آقا بنی صدر رو بردار دیگه. نمیخوام. برید جلد 16 صحیفه امام رو بخونید. دیگه به اوج رسونده بنی صدر ملعون. آقایون از قم پا میشن با اسناد میرن خدمت حضرت امام. یکی از بزرگان انقلاب به خود من گفت، گو ما شب رفتیم محضر امام با کلی سند و مدرک، یکیه که گذاشتیم جلو امام، ببینید در فلان قضیه این سندش این خیانت کرد، در فلان قضیه این، در گذاشتیم یکی که جلو امام، اومدیم گفتیم الان ما خونه نرسیدیم، امام پیام میده بنی صدر رو هر جا گرفتین گوششو ببرین سرش هم ببرین برای من بیارین. خوشحال رفتیم خونه خوابیدیم، صبح رادیو رو باز کردیم دیدیم امام صحبت میکنه. تضعیف دولت حرام است، شرع حرام است. ای بابا ما کلی سند دیشب بد دادیم، چی رو حرام است؟ جلد 16 میگه علما رفتن از قم خدمت امام، شروع کردن علیه بنی صدر گفتگو کردن، همه حرفاشون هم امام قبول داشت، برمیگشتن تو راه بودن امام سخنرانی کرد، هر کس تضعیف این دولت بکند مرتکب حرام شرعی شده است. اون یه چیزی بالاتر ببینه، تو بپذیر نمیبینی لااقل. ترس که نداره، ضعف اطلاعات که نداره، ضعف بصیرت که نداره، ساخت و پاختم که با بنی صدر نکرده. خب بفهم یه چیزی از تو نمیدونی لااقل، بگو چشم. امام میگه الان من کار مهمتر دارم. حالا بنی صدر 4 تا جفتک میزنه، بعد گندش در میاد، مردم بزرگتر جلسه چقدر رأی آورد بنی صدر. شعار مردم ما یک دستیم بود، بنی صدر 100%. رأی خوبی هم آورد تو جامعه. اما هنر امام ببین، با یه تیر دو نشون زده، هم مردمشو غیر مستقیم و محترمانه نقره داغ کرده که آی هر کی تو هواپیمای پاریس تهران بود که معلوم نیست انقلابی باشه، و چی رأی دادید بهش؟ حواستون باشه ها، چون بعدا ممکنه یکی دیگه هم بیاد رئیس جمهور بشه، اینم اتهام تو هواپیمای پاریس تهران بوده، گول نخورید. دو، من معطل این بازیه دم دستی نمیشم، کار مهمتر دارم. این رو با ما فهمونده دیگه، درست شد؟ میدونید چه اتفاق قشنگی افتاد؟ 70% که به بنی صدر رأی داده بودن، اگر واقعا آقای بنی صدر در این کشور 70% یار داشت، یعنی امام 30% یار داشت، خب کودتا میکرد، جمع میکرد. اما امام با این هنرش کاری کرد، همونایی که بهش رأی داده بودن وقتی فهمیدن این چه ناتویه، اگر فرار نمیکرد با رژ لب و مانتو و روسری زنانه، تیکه بزرگش تو این کشور گوشش بود به دست کسانی که بهش رأی داده بود. این چقدر میارزه که مردم اینقدر بیاری بالا از نظر بصیرت، همونی که رأی داده میگه لعنت بر بصیرت بنی صدر. خیلی فرق میکنه این ارزشش، تا اینکه حالا امام ورود کنه، بعد برن شبهه کنن که آقا دیکتاتوری رفت، دیکتاتوری اومد، مردم 70% رأی دادن، بعد میگه من نمیخوام ورش میدارم. این که عوارضش خیلی بیشتره، ما کار دراز مدت داریم، مردم باید بیان همراه ما. امیرالمومنین علیه السلام میگه اگر من دست بزنم به پرونده شورشیان علیه عثمان، وحدتی که ایجاد شده به تفرقه میکشه، به تفرقه کشید دیگه نمیتونیم کاری بکنیم، پس چی کار کنم؟ میفرماید که پس صبر کنید تا مردم آرام شوند و دلهای مضطرب در جای خود قرار گیرند و حقوق از دست رفته با مدارا گرفته شود. اکنون مرا آسوده بگذارید و در انتظار فرمان من باشید، کاری نکنید که قدرت ما را تضعیف کند و اقتدار امت را متزلزل سازد و سستی و زبونی به بار آورد. این جریان سیاسی را تا میتوانم مهار میکنم، تا جایی که میشه من مدارا میکنم، جلو جفتک زدنش رو کم میکنم، اما اگر یه وقت دیگه چاره ای نیابم، امام دستش رو تکون داد، گفت با دستم رو تکون بدم بنی صدر از این کشور میرود. اگر چاره دیگر نیابم با آنان می جنگم. فعلا به اونجا نرسیده، بذارید ما کارهای مهمتر اونو بکنیم. حالا از این نگاه آدم می فهمه این آقاه که به این حکومت در این زمان رسیده خیلی افق بلندی رو هدف گرفته، و برعکس کسی که داره تو همچین تاریخی با این امامی و همچین حکومتی اصرار به کارهای مهم میکنه، معلوم میشه نه خودش رو میشناسه، نه امامش رو میشناسه، نه جامعه رو میشناسه، نه تاریخ رو میشناسه. هنر شما ایرانی های بعد انقلاب دائما این بوده، حاضرم 40 شب هر شب یه نمونه بیارم اینجا ارائه کنم، دائما افتخار ما این بوده بین اهم و مهم بودیم و اهم رو انتخاب کردیم، پیه مهم رو ترک کردن به تنمون که مالیدیم. ما جیبوتی نیستیم که بین بد و بدتر همیشه یه چیز رو بالاخره انتخاب کنیم که بدتر نشه، ما همیشه بین بهترین و بهتر و خوب بهترین رو گفتیم. بعدم گفتن هزینه داره، گفتیم میدیم، چقدر دیگه عججی میخوای؟ حالا هم اوضاع همینه، فقط جلوش عوض شده. یه روزی صدام بوده ریخته سر ما و ما میدونستیم که اگر یکم کوتاه بیایم جمعش میکنن صدام و بزرگانش، اما گفتیم نه، جنگ تا رفع فتنه از جهان. آقا بچهاتون کشته میشن، مگه بچه های ما حسین کشته نشده؟ ما حسینی بار اومدیم، حسینی انقلاب کردیم، پاشوایی میست، تحریم اقتصادی کردید، تحریم سیاسی کردید، بزرگان ما رو ترور کردید، بمب‌گذاری کردید، هواپیمای مسافربری رو زدید. تو همه این صحنه ما بین مهم و اهم چی رو انتخاب کردیم؟ اهم رو انتخاب کردیم. الان به شرایطی رسیدیم که دشمنان دارن تلاش میکنن این درک رو کاملا نامحسوس وارونه کنن، بگن چیه یه مش خزعبلات به اسم آرمان ها بافتید، پدر مردم رو دارین در میارین، بابا ول کنین دیگه، به ما چه قضه و به من و کجا. همین کار رو با حکومت علی کردن، جواب داد. مردم گفتن ول کن بابا، ما باغ داریم، کار داریم، تو هم راه برا جنگ و فتنه، یه ذره بشین سر جات به کارام برسیم دیگه. نمیخواستن. نتیجه شو خیلی سریع میگم، نتیجه چی شد؟ باز کاش مردم کوفه به خاطر دنیای دو روزه از آرمان‌های انقلابشون دست می‌کشیدن، لااقل دنیاشون حفظ می‌شد. به کجا رسیدن؟ از اینجا مونده، از اونجا رونده. بعد از علی علیه السلام از نظر مادی، اقتصاد و امنیت و همه چی سقوط کردن دیگه هم بلند نشد. چون امیرالمومنین که وعده داده بود، وعده علی علیه السلام که حق بود، فرمود دو بعد مادی و معنوی جامعتون رو من تضمین میکنم. اینا تو نهج البلاغه است دوستان. از نظر معنوی فرمود مردم اگر دستتان را در دست علی بگذارید، همه شما را، یک جامعه عظیم رو ادعا میکنه، دومیش پیدا میشه اینجور ادعا کنه، ای مردم اگر دستتان را در دست علی بگذارید، همه شما را هر چند دشوار باشد به بهشت رهنمون میشوم، آخرتتون تضمین به شرط اینکه با علی همراه بشید. از نظر مادی در حکمت ها فرمود بعد از فتنه ای که اگر از این فتنه ها خلاص بشوم، لغیرت و اشیاء، همه زندگیتون رو تغییر خواهم داد. دشمن اینو فهمید، گفت نذارید اینقدر اینو بپیچید به فتنه، جامعش رو مشغول بکنید به معیشت و لذت که مردم بگن آقا ول کن دیگه، تا کی میخوای با این شعارهای پوچ زندگی ما رو به فشار مبدل کنی؟ حضرت هم گفت نمیخواید، خداحافظ. اللهم انی قد مللتهم و ملونی، خدایا من اینا رو خسته کردم، اینا منو خسته کردن. شما یه تناب بدید دست دوتا آدم بکشن، یکی به این جدی که هر دوتا خسته میشن. اگر بین امام و امت این تضاد گفتمانی ایجاد شد، امام میکشید به سمت تعالی، امت میکشیدن به سمت دنیا، یقینا ملت پیروز میشن، ولو اون طرف ریسمان دست علی ابن ابی طالب باشه، قطعا ملت پیروز میشه. حضرت سر ریسمان رها کرد، ملت با همه هیکلشون تو تاریخ کوبیده شدن به دیوار، دیگه بلند نمیشن. اقتصاد غربی، تربیت غربی، فرهنگ غربی، زیر دستترین امت جهانیم، داد قرآن هم میزنیم. یه روزی گند زدیم به بحث علم، گفتیم آقا این علوم ریاضی شیمی فیزیک چیه کفریاته، علم فقط حدیث و قرآن و اخلاق و عرفان. چه بلایی سرمون اومد، از همین مدرسه چهارباغ شروع شد. وقتی آخرین سلطان صفویه بخشنامه کرد، وقفنامه مدرسه است، که در این مدرسه فقط قرآن و حدیث درس بدید، خودش هم دائم اومد صبح به صبح نشست درس خوند. یعنی ریاضی درس نمیخواد بدید، هیچ چی دیگه درس بدید. بابا علم به معنای اونچه که جامعه رو میتونه متعالی کنه همش مال دین بود. شیخ بهایی مال کجا بود؟ وقتی اینو تفکیک کردیم چه بلایی سرمون اومد. حالا بعد بریم سوزنی که عبای حاج آقا و مرجع تقلیدتون باش میدوزید از چینیای کمونیست بیارید. سقوط ما از کی شروع شد؟ وقتی تو تاریخ خودم نخواستیم قرار بگیریم. این سختی‌ها رو تحمل کن، میخوام لغیر تو اشیاء، همه چی عوض خواهد شد. گفتیم بل کن، میخوام گور بابای بعدیا، ما الان گرسنه‌ایم، بده بخوریم، نفت و بفروش، ما خرج کنیم، کار داریم. فعلا حالا یه برجامی تصدیق کن، یکم پول بیاد، ببینیم چی میشه. 4 میلیارد از 100 میلیارد دارایی بلوکه شده ما، یه نکبتی به اسم اوباما مثل گدا پرت کرد جلوی دولت ما، صف کشیدیم برای دریافت بسته فلان، 8 نفر تو صف مردن مثل اتیوپی، بعد به ریش بالا پایین ما خندید که دولت ایران با 4 میلیاردی که ما صدقه دادیم شکم مردم گرسنه‌شو داره سیر میکنه. واقعا ما گرسنه بودیم؟ وقتی عزت استقامت رو نپسندیدی ذلت رو باید بپذیری دیگه، نمیشه که یه طرف تنابو ول کرد خوردی به زمین، خواستی تو ول کنی بیا این وری. قدرت، ثروت، صنعت، فناوری، علم، همه اینا در دین جمع شده بود به شرط اینکه حکومت دست صالحان باشد. یک، مردم بخوان بهترین رو انتخاب کنن و برای این انتخاب حاضر باشن همه هزینه‌هاشو بدن و به امامشون اعتماد کنن. حسین ابن علی علیه السلام محصول نهایی این ذلت امت است. کشتن ابا عبدالله الحسین برای چی؟ میگفتن همین یه مقدار منافرم لاقل دست ندیم دیگه، بابا دیگه چی که برام نمونده. عبدالله ابن زیاد گفته اگر حسین رو سر بریده تحویل ندید، زن و بچه و خزار و زندگیتون رو نابود میکن. اینه یک حیوان یا آقلی میترسن دست بره، امامشون رو میکشن که زندگی کنن. آخ امشب چه شبیست رفقا، بزرگی خدا رحمتش کنه این چند وقت پیش فوت کرد، به من گفت وقتی میری کشورهای غربی در کلیسا برای مسیحی‌ها روضه علی اصغر رو تعریف کن، ببین چه اتفاقی میفته. قوقا میشه. انسانی ترین فطری ترین تحریک هستی است. شما به هر گبری بگی یه روزی یه آقایی، اصلا چی کار داری حق بود یا باطل؟ با زن و بچهش دعوت شد به یه شهری، سر راه همون نامردایی که دعوت کردن راهشو بستن، آبو بستن، هر غلطی خواستن کردن. البته اینا هم جنگیدن ها، بعد بگی خب جنگ دیگه توش که حلوا پخش نمیکن، بعد بگی البته یه بچه 6 ماهه داشت، انقدر مادر این بچه آب نخورده بود دیگه شیر نداشت، آبم که از شب هفتم جیره بندی بود. این آقای لحظه آخر که میخواست خودش بره برای کشته شدن، بچهش رو یاد کرد، به خواهرش گفت خواهر جان این فرزند شیرخوارم بیار ما باش خداحافظی کنیم. گبر و یهودی هم که باشه، این که آقای تاجزاده فرمودن به خدا اگر اون ور جبهه مسلمونا نبودن امام حسین رو نمیتونستن بکشن، اینو با کفری اعتقادات مذهبی منحرف امام حسین کشتن برن بهشت تا چقدر. حضرت علی اصغر رو دو تا نقل دیگه، به نقل میگه حضرت همونجور که رو اسب بود جلوی خیمه زن و بچه گریه زاری میدا، به خواهرش فرمود که اون بچه رو بیار، بچه رو رو بغل گرفتید دیگه نا نداره، بچه داره جوب میده. یه قول میگه که همونجا اتفاق ناگواری که نباید بیفته افتاد، یه قول میگه که حضرت کلن از هیبت جنگ خارج شد، سپر و کلاه خود و همه رو در آورد که فکر نکنن داره میاد جنگ، عمامه پیامبر رو پیچید و با عبای پیامبر رو بچه رو بغل کرد رفت. قدرت مظلومیت عقبه عبدالله در این 6 ماه است. اوجه بچه را آورد بالا، به قول حافظ عزیز بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت. یا قوم الم ترحمونی فرحمو هذا الطفل الرضیع، به من رحم نمی کنید، به این شیرخواره رحم کنید، تو تاریخ نکبتش به چهرتون میمونه ها. الا ترون کیف یتلذی عطشا، نمیبینی مثل ماهی که از تنگ بیرون افتاده چجوری داره تلذی میکنه؟ آبش بدید میمیره، آبش هم ندید میمیره. رسوایی نخرین برای خودتون. یکم دیگه حضرت میرفت جلو چه بسا انقلابی میشد. ملعون گفت چرا ساکت وایستادی هر مله، پدر رو یا پسر رو؟ گفت نه با باباش که خیلی کار داریم، فعلا بچه رو بزن. هنوز آقا عبدالله حسین حرف زدنش تموم نشده، دید بچه میلرزه، گرفتید فذبحوه من الاذن الى الاذن و من الورید